در هفته ها و ماه‌های اخیر بحث ها و گفتگوها درباره ساختار و طبیعت نظام سیاسی حاکم بر ایران و امکان اصلاحات بنیادی و ساختاری در این نظام در محافل روشنفکری و نزد فعالان سیاسی داخل و خارج از کشور به نحو بی‌سابقه افزایش یافته است. بسیاری به نحو آشکار و پنهان این پرسش بنیادی را مطرح می‌کنند که آیا نظام اسلامی حاکم بر ایران قابل اصلاح است یا نیست؟ اگر نظام ظرفیت اصلاحات ندارد، تکلیف برای آنانی که خود را اپوزیسیون چه در داخل و چه در خارج می‌دانند مشخص است و ختمش سیاسی این گروه‌ها و جناح‌ها منطقاً باید براندازی ساختار کنونی قدرت و ایجاد ساختار جدید سیاسی در کشور باشد. اما در صورتی که گروه ها بر این باورند که نظام سیاسی حاکم را می توان اصلاح کرد و اعتقاد دارند که این نظام ظرفیت تغییرات بنیادی را بر می تابد و می توان به تدریج نظم نوینی را در قالب کهنه و فرسوده کنونی پدید آورد، این پرسش مطرح می شود که این اقدام چگونه می تواند به واقعیت بپیوندد و مردمی را که طی 20 سال اخیر چشم به اصلاحات بنیادی در سیستم سیاسی کشور دوخته چگونه میتوان امیدوار کرد؟ برای بحث در این زمینه ما از دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در ایران، دعوت کرده ایم که نقطه نظرهای خود را در این باره بیان نماید. آقای دکتر زیبا کلام، با درود و سپاس از اینکه در این گفتگو شرکت میفرمایید.
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرانسه، من در خدمتتون هستم.
پرسش نخست را آقای دکتر زیبا کلام با این موضوع آغاز میکنم که آیا نظام سیاسی حاکم بر ایران قابل اصلاح است یا نیست؟
اساسا من فکر میکنم که خود این سوال، خود این پرسش که به خصوص در ایران ظرف سالهای گذشته خیلی مطرح شده و در خارج از کشورم همینطور، من اساساً آقای بهزادی، من با خود این سوال مشکل دارم. این که ما بگیم که آیا این نظام اصلاح پذیر هست یا نیست، من سوال رو اساساً درست نمیدونم. ببینید، ما باید تمام تلاشمون رو به کار ببریم که اصلاحات رو درون نظام به وجود بیاوریم. قطعا اگر ما دچار به اصطلاح این وضعیت بشیم، دچار این حالت بشیم که نه، ما هر کاری بکنیم یا نکنیم هیچ فایده ای نداره و هیچ اصلاحی نمیشه کرد، هیچ پیشرفتی به وجود نمیاد، هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد، بله خب این ما رو میکشونه به بیعملی، به بیتفاوتی، به ناامیدی، به سرخوردگی و حاصلش این میشه که خب پس چون نمیشه هیچ تغییری به وجود آورد، چون نمیشه هیچ پیشرفت و اصلاحی به وجود آورد، خب پس چه بکنیم؟ خب میرسیم اونجایی که براندازا میگن پس بیایم این نظام رو سرنگون بکنیم دیگه، تو خودمون گفتیم که هیچ جور پیشرفتی نمیشه به وجود آورد. من معتقدم که باید بپذیریم، باید قبول بکنیم که نظام جمهوری اسلامی حتی اگر مسئولینش نخوان، حتی اگر رهبری نظام نخواد که پیشرفت و ترقی و تغییر و تحولی در این نظام به وجود بیاید، ما یعنی کنشگران سیاسی، نیروهای ترقی‌خواه، نیروهای پیشرو، ما بایستی بهش در حقیقت تغییر و تحول رو مجبور بکنیم که بپذیره از طریق مبارزه مسالمت‌آمیز، غیر خشونت‌آمیز، در چارچوب اصول و قوانین و ضوابطی که در کشور وجود داره. من معتقدم این شدنیه. مطلب اینید آقای بهزادی، اگه شما اصلا این ابتدا بگید نه آقای زیبا کلام، این نشدنیه، هیچ تغییری نمیشه به وجود آورد، هیچ فایده ای نداره، ما 20 ساله، ما 30 ساله، ما 40 ساله خواستیم که تغییر به وجود بیاریم ولی تغییر به وجود نیامده، میرسیم به اونجا که براندازا میرسن که خب پس باید این نظام رو سرنگون بکنیم. ولی من معتقدم سوال غلطیه که آیا اصلاح پذیر هست یا نه. سوال درست این هستش که چگونه باید اصلاح پذیر نظام رو بکنیم.
نگاهی گذرا به اقدامات 20 سال تلاش اصلاحات وسیله نیروهای ترقی‌خواه و پیشرو نشون داده که واقعا اونچه که انتظار می‌رفت انجام نشده تو این 20 سال اخیر نه تنها انجام نشده، بلکه در خیلی از زمینه‌ها از جمله فساد مالی و فساد اداری مردم واقعا دچار مشکل شدن. آقای دکتر زیبا کلام، شما فکر میکنید که چگونه میشه این نیروهای ترقی‌خواه و پیشرو و مسالمت‌آمیز بتونن این سیستم و این شرایط رو دچار دگرگونی بنیادی بکنن؟
خب ببینید آقای سید، پس پرسش اولی میشه که نه اینکه آیا نظام اصلاح پذیر هست یا نه، نه سوال این هستش که چگونه میتوانیم نظام رو اصلاح پذیر بنماییم. این پرسش اوله. بنده معتقدم که میتوانیم. حالا سوال بعدی میشه که خب چگونه میبایستی به سمت و سوی اصلاحات برویم. جناب عالی میفرمایید 20 ساله که نیروهای پیشرو و ترقی‌خواه یا همون اصلاح طلبان از دوم خرداد 76 به این سو سعی کردن که نظام رو به سمت و سوی اصلاحات پیش ببرن، و جناب عالی میفرمایید که حالا یا به نقل از یه عده میفرمایید که یا خیلی ها میگید خیلی ها معتقدن که موفقیتی به دست نیاوردن. ببینید دو تا پرسش اینجا مطرح میشه. یک، آیا این گزاره که ما بگیم که جریان اصلاحات ظرف دو دهه گذشته هیچ موفقیتی هیچ دستاوردی نداشته، آیا این گزاره درسته؟ من معتقدم که خیلی این گزاره درست نیست. جنبش اصلاحات ظرف دو دهه گذشته دستاوردهایی داشته، ولی هاشا و کلا که بنده بخوام بگم که این دستاوردها خیلی مشعشع بوده، خیلی درخشان بوده، خیلی کامل بوده. نه 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 نه، این دستاوردها خیلی کم بوده. سوال دوم این هستش که به نظر من سوال مهمتریه، این هستش که این که جریان اصلاحات نتوانسته پیشرفت‌های زیادی بکنه، آقای بهزادی، آیا این ناشی از متسلب بودن حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستش، یا نه ناشی از خط و خطاها، ضعف‌ها، اشتباهات و ندانم کاری‌های جریان اصلاح طلب بوده؟ آقای بزرگی، آیا ما ظرف دو دهه گذشته نشستیم و جریان اصلاحات رو شروع کردیم به تجزیه و تحلیل کردن که چقدر از عدم پیشرفت توسعه سیاسی و اون اهداف و آرمان‌هایی که ما می‌خواستیم ولی بهش نرسیدیم چقدرش ناشی از خود نظام هستش که به قول شما اصلاح پذیر نیست، اصلاح ناپذیره، چقدرش ناشی از ضعف جریان اصلاحاته؟ ببینید من معتقدم خیلیش ناشی از ضعف خود جنبش و نیروهای اصلاح طلبان و جریان اصلاحات هستش، که حالا اگر بخواید اون وقت یه برنامه مجزا میشه که اصلا بشینیم بگیم آقا ضعف‌های جریان اصلاحات چه هستش. من دو تا از مهمترینش رو خیلی خلاصه به شما میگم. ببینید علارغم گذشت دو دهه هنوز جریان اصلاحات نتونسته بگه آقا جون اهداف من، آرمان‌های من چی هستش، من به دنبال چی هستم. یه سری چیزای کلیگویی و مبهم، احترام به رأی مردم، مبارزه با مفاسد، خب این اصولگرایان اینا رو میگن، حتی جبهه پایداری اینا رو میگه، محافظه‌کارام اینا رو میگن، نظام هم اینا رو میگه. این مشکل اولش که نتونسته بیاد بگه آقا من به دنبال چی هستم و اصلاح طلبی یعنی چی، اصلاح طلب یعنی چی، تفاوت اصلاح طلبان با اصولگرایان در کجا هستش، اینو نتونسته روشن بکنه. مشکل بنیادی دومش این هستش که دچار تشتت هست، رهبری نداره، سازماندهی نداره، تشکیلات نداره. ببینید رهبری اصلاحات کیه؟ آیا آقای خاتمیه؟ آیا شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هستن؟ آیا آقای تاج‌زاده هستش؟ آیا آقای حسین مرشی هستش؟ آیا آقای غلامرضا کرباسچی هستش؟ آیا آقای محمد رضا عارف چی رهبری اصلاحات رو در دست داره؟ ما بعد از 20 سال نتونستیم نه استراتژی جریان اصلاحات رو تعریف بکنیم و نه یک انسجام سازمانی و تشکیلاتی برای جریان اصلاحات به وجود بیاریم. بعد اون وقت ما اینا رو نادیده میگیریم، میگیم نه این نظام ثابت کرده که اصلاحات غیر ممکنه. نه، ما ضعفای خودمون بوده.
در صورتی که جریان اصلاحات همطور که شما به درستی توضیح می‌فرمایید دچار تسلبی از نظر اجتماعی و سیاسی شده، چطوری ما میتونیم امیدوار باشیم که این جریان بتونه شکوفا بشه و راه‌های خودش رو باز بکنه به نحوی که بتونه به تدریج زمینه‌های اصلاحات بنیادی رو در کلیت نظام به وجود بیاره؟
ببینید من خودم کاری که دارم میکنم این هستش که بدون تعارف، بدون رو در سرگشادی تو نامه‌های سرگشادی که شروع کردن به آقای خاتمی نوشتن، دارم میگم آقای خاتمی ببینید ما باید بگیم که هدف غایی اصلی نهایی، هدف بنیادی و استراتژیک ما اصلاح طلبان دموکراسی خواهی در ایران هستش. یعنی اگر یه نفر امروز از کره ماه، از کره مریخ بیاد، هیچ آشنایی با جامعه ایران نداشته باشه، یه گزارش تهیه کنه و بعد برگرده بره به کره مریخ و ازش بپرسن که اصلاح طلبان چی میخوان و تفاوتشون با اصولگراها چی هستش، بگه که اصلاح طلبان یعنی آزادی خواهان، یعنی دموکراسی خواهان، اینا یه مجموعه هستن، روحانی و دانشگاهی و خبرنگار و روزنامه نگار و وکیل دادگستری و پزشک و مهندس، اینا توشون هست، اینا خواهان دموکراسی هستن. تمام تلاششون این هستش که در ایران نهاد دموکراسی رو تقویت بکنن. مطلب دیگری که دارم منظمن روش کار میکنم، مینویسم، میگم تو مصاحبه ها، همچنان که با شما دارم میگم با دیگری، نستش که آقا جون سازماندهی باید به وجود بیاریم، باید نیروهایی که به نام اصلاح طلب هستن، هواخواه اصلاح طلب هستن، در اطناف و اکناف کشور اینا باید یواش یواش جمع شن، نمایندگان خودشون انتخاب بکنن و یک کنگره یا یک مجموعه اصلاح طلبان به وجود بیاد، از بین خود 100 نفر، 70 نفر، 60 نفر انتخاب میکنن و اونها از بین خودشون یک کمیته مرکزی انتخاب بکنن، مشخص بشه که ببینید الان مثلا ما انتخابات 7 ماه 8 ماه دیگه مونده تا انتخابات. سوال، آیا ما میخوایم در انتخابات شرکت بکنیم؟ معلوم نیست. نمیخوایم شرکت بکنیم؟ معلوم نیست. مشروط میخوایم شرکت بکنیم؟ معلوم نیست. نامشروط میخوایم شرکت بکنیم؟ معلوم نیست. اگه همه نامزدامون رو رد صلاحیت بکنه شورای نگهبان، بازم میخوایم شرکت بکنیم؟ معلوم نیست. ببینید خب این نمیشه، ما باید یه برنامه مشخص مدون داشته باشیم، روش توافق بکنیم، اجماع درش براش وجود داشته باشه، بیان بگیم آقا چون این برنامه اصلاح طلبان برای انتخابات هستش. الان آقای کرباسچی یه چیزی میگه، میگه باید حتما شرکت بکنیم، آقای حجاریان میگه نه باید مشروط شرکت بکنیم، آقای خاتمی میگه تکلیف ملی باید شرکت بکنیم، یکی دیگه‌شون میگه نه ما هیچ الزامی نداریم که حتما باید شرکت بکنیم، آبرون رفت از ما شرکت کردیم و به هیچ جا نرسیدیم. ببینید مردم هم موندن که بالاخره تکلیف چیه. این نمیشه. ببینید اینا هستش که باعث میشه اصلاحات به جلو نتونه بره.
با صحبتایی که شما میفرمایید، البته به غیر از اقدامات فردی همونطور که خودتون اشاره فرمودید، با نامه‌های سرگشادی که برخی از جمله خود شما دارین می‌نویسین، ولی این شایبه وجود داره که جریان اصلاحات از مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم کشور ایران عقب افتاده. چطوری میتونین این عقب افتادگی رو جبران بکنین؟
آقای بهزادی، ما باید حواسمون جمع باشه، باید خیلی مراقب باشیم که نه به اصطلاح پشت بکنیم به مردم، نه بگیم که نه اون چی که مردم میاندیشن احساس میکنن به ما مربوط نیست، بیمحلی بکنیم، به اصطلاح برج آج نشینی بکنیم، نه اینکه بیان دنبال روی مردم بشیم. این که جریان روشنفکری، این که فرهیختگان یه جامعه بیان دنبال روی مردم بشن، این اصلا شیوه خوبی نیست. شیوه درست این هستش که ما اون چیزی که صحیح به نظرمون میرسه بیایم مطرح بکنیم و لزوماً نیایم تصمیم خواستای مردم بشیم. بله صادق زیبا کلام اگه بیاد بگه که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، مردم میگن آفرین به زیبا کلام. ولی اگه زیبا کلام بیاد بگه نه آقا جون، اگه ما بگیم اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، یعنی شان و اعتراف به این که آقا جون نظام شکست خورده، نظام به بنبست رسیده. چون اصولگرا اصلاح طلب اینا در حقیقت میوه های 40 ساله درخت جمهوری اسلامی ایران هستن. اگه بگیم این دوتا شکست خوردن، به بنبست رسیده، یعنی کل نظام به بنبست رسیده، یعنی همون چیزی میشه که به اصطلاح سلطنت طلب ها و فرشگرد ها و نمیدونم اعلیحضرت ولیعهد و نمیدونم اینا میگن. بنابراین ما نباید بیایم خیلی اصرار داشته باشیم که هرچی مردم میگن، هرچی توده ها میگن، ما هم همونو بیایم بگیم محض دلخوشی اونا، و نه اینکه پشت بکنیم و بگیم نه بریم تو برج آجمون بشینیم. یه جورایی باید آقای بهزادی تعامل داشته باشیم و اون چیزایی که مردم دارن میگن و درست نیست، ما باید تلاش بکنیم که مردم رو مجاب بکنیم که به این دلیل به این دلیل اون چه که شما میگید درست نیست و دست نیافتنی است.
آیا فکر نمی کنید که این هماهنگی باید وجود داشته باشه بین یک نیرویی که شما به عنوان نیروی ترقی‌خواه و پیشرو میدونید با طبقات مختلف مردم، که البته خب مردم هم میبینید دچار شور و هیجان میشن همونطور که اشاره فرمودید، ولی منتها مطالبات مردم مطالبات عینی و واقعی است. مطالبات مردم اینه که کشورشون از نظر توسعه اقتصادی باید توسعه پیدا بکنه، باید عدالت اجتماعی برگزار بشه، نباید فساد و فسادهای گسترده‌ای که الان در تمام ارکان داریم میبینیم بخصوص در ارکان مختلف تو زمینه‌های مختلف اینها باید جلوش گرفته بشه. این هماهنگی نباید انجام بگیره آقای دکتر زیبا کلام؟
آقای بهزادی عزیز کاملا درست میفرمایید. ببینید این که من معتقدم که اصلاح طلبان باید بیان بگن آقا جون استراتژی ما، هدف قایی و نهایی ما تعمیم دموکراسی در ایران هست، این فقط یک ژست روشنفکر معابانه نیست. من توی سخنرانی‌هایی که میکنم، توی کارهایی که دارم میکنم، دارم نشون میدم که بسیاری از مصائب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجی که به صورت بحران در آمد امروز، ریشش در ضعف نهاد دموکراسی در ایران هستش. شاید برای خیلی ها این مطلب عجیب باشه، ولی من معتقدم که جناب آقای بهزادی عزیز، من معتقدم که گسترش مفاسد اقتصادی در ایران اتفاقا یکی از پیامدهای ضعیف بودن، کمرنگ بودن نهال دموکراسی در ایران هستش. منتها خب نشون دادن این کار ساده‌ای نیست. مجلس شورای اسلامی باید پاسخگویی به طلب از ارکان نظام، مجلس شورای اسلامی باید در رأس نظام باشه، ولی اومده در قعر نظام قرار گرفته. چرا در قعر نظام هست؟ چرا مجلس شورای اسلامی امروز کاری نیست؟ برای اینکه دموکراسی در ایران ضعیفه، برای اینکه شورای نگهبان هر کسی که سرش به تنش بیارزه، هر کسی که بگه بالای چش حکومت ابروه میاد صلاحیتش رد میکنه. چرا؟ چون دموکراسی ضعیفه.
صحبت رو ببخشید قطع میکنم، شما به مجلس اشاره کردید که مجلس نباید به طور سوری در رأس امور باشه. در یک دموکراسی همونطوری که میدونید مجلس در رأس امور کشور قرار میگیره، به اضافه اینکه در یک سیستم دموکراتیک ما با کثرت‌گرایی سیاسی و اجتماعی روبرو هستیم، چیزی که در ساختار کنونی جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونیم مشاهده کنیم. شما چطوری میتونید آقای دکتر زیبا کلام با دوستان نیروهای مترقی، ترقی خواه و پیشرویی که ازشون یاد میکنید بتونید این ساختار رو بتونید تغییر بدین؟ اگر تغییر بدین کاملا شما یه تغییرات کاملا بنیادی و محتوایی رو دادید. بعد اون موقع صحبت سر به قول معروف جلد و قالب دیگه نیست، محتوای دموکراتیک خواهد شد. بحث اصلی سر همین مسئله است که شما چگونه میتوانید مجلس ایران رو در رأس امور قرار بدید، نظارت استصوابی رو بی تأثیر کنید و تصمیمات یک جانبی بالا رو که از قدرت سیاسی میاد پایین، اونها رو در چارچوب مجلس و در چارچوب یک کثرت‌گرای سیاسی خونسا بکنید.
ببینید این کار دشواریه. من به هیچ وجه نمیگم که اگر ما بریم به دنبال احیاء جایگاه مجلس شورای اسلامی، درست مثل تمام نظام‌های پارلمانتریزم دیگر، ما توانستیم گام بزرگی به جلو برداریم. منتها ببینید مشکل از اینجا شروع میشه که آیا این که ما مجلس رو باید در رأس امور قرار بدهیم لفظاً و به صورت زبانی همه اصلاح طلبان این رو میگویند، ولی ببینید اصلاح طلبان تا به امروز خیلی جدی نیامدن بساط نظارت استصوابی و عملکرد شورای نگهبان رو خیلی جدی باهاش برخورد بکنن، انتقاد بکنن، بگن نه این نمیپذیریم، بگن انتخابات آزاد یعنی انتخابات آزاد. انتخابات آزاد معنیش نیست که شورای نگهبان بیاد بگه این 5 نفر هر کدومو که دلتون خواست برین انتخاب بکنید. ما اساسا شورای نگهبان رو تحت فشار نگذاشتیم. همین الان اصلاح طلبان آقایون و خانم ها دارن چیکار میکنن؟ میخوان بشینن با شورای نگاه نگهبان چانه زنی بکنن که اصل نظارت استصوابی باشه، ولی خب حالا مثلا خیلی هم شداد و قلاز نباشه. من میگم بسیار خوب این کار حتما باید بکنیم، ولی در این حال ما باید شورای نگهبان رو در مقام دفاع از عملکردش قرار بدیم. شورای نگهبان الان طلبکارم هست، شورای نگهبان الان میکنه کار درستی رو داره انجام میده و میگه که من دارم در چارچوب قانون عمل میکنم و اینا، و اصلاح طلبانم هیچ اعتراض جدی به عملکرد شورای نگهبان نمیکنن. آقای بزرگ، یکی از مهمترین، اصلی ترین و بنیادی ترین کارهایی که اصلاح طلبان باید بکنن این هستش که حمله بکنن به شورای نگهبان، بگن شورای نگهبان دموکراسی، پایه و اساس دموکراسی، یعنی انسان‌ها هر کسی که دلشون بخواد باید بتونن انتخاب بکنن. به هر دلیلی اگر شما بیاید جلوی این رو بگیرید، اسمش دیگه دموکراسی نیستش. هیچ کدوم از اصلاح طلبان الان این کارو نمی‌کنن، صرفاً نگران این هستن که یه جوری حالا مثلا کنار بیان، حالا یه لیستی رو تهیه بکنیم که اگر با همه‌شون هم شورای نگهبان موافقت می‌کنه، با یه سومشون هم بکنه. ببینید اینا اشتباهات ما بود، اینا خطاهای ما بوده.
برای اینکه به این نتیجه مختصر برسیم، اینه که با این توضیحات و وصفی که شما می‌فرمایید، انتظارات مردم به هیچ وجه برآورده نشده. آیا مردم در چنین شرایطی در ایده‌هاشون یک نیروی سومی که واقعا بتونه در جهت انتظارات مردم کار بکنه به فکر این نخواهم بود؟ و اگر نتونن اون کار بکنن، شما فکر نمی کنید که بالاخره مردم در برابر وسوسه های اپوزیسیون های برانداز بیشتر به طرف اونها جذب خواهند شد؟
ببینید آقای بهزادی، ما به واسطه ناامیدی مردم، به واسطه سرخوردگی مردم، هم از عملکرد حاکمیت و هم اخیراً از عملکرد اصلاح طلبان، به خصوص بعد از انتخاب آقای روحانی که عجیب سرخوردگی و ناامیدی از اصلاح طلبان هم به وجود آمده، ما با دو تا جریان شاهد هستیم، با دو تا آلترناتیو شاهد هستیم. یه آلترناتیو همون که شما اشاره کردید، آلترناتیو برانداز، میگه که هیچ فایده ای نداره و بن‌بست هستش. این یه آلترناتیو. یه آلترناتیو دیگری که بیشتر در داخل کشور هستش و داره خودشو تحت عنوان جریان سوم معرفی میکنه، یعنی از ناامیدی و سرخوردگی و بغض و کینه مردم نسبت به اصلاح طلبان و اصولگرایان داره بهره برداری میکنه و میگه من یه خط سومم، من یه جریان سومم، من نه اصولگرام نه اصلاح طلبم. این به عنوان نو اصولگرایی داره خودشو مطرح میکنه. آقای قالیباف داره مثلا میگه من یه جریان سومم، آقای احمدی نژاد داره میگه من یه جریان سومم، یه دست تندروها مال چپه پایداری، آقای یامینپور و آقای دکتر سعید جلیلی و اینها جمع شدن تحت عنوان جوانگرایی که آقا ما نه اصولگرا هستیم نه اصلاح طلب. ببینید هر دوی اینها دروی یه سکه هستن، یعنی هم براندازا میخوان بهره برداری بکنن از بغض و کینه مردم علیه این دو جریان اصلی، هم اینایی که جدید به وجود اومدن، یعنی بخشی از مشکلات و بدبختی‌های ما به خاطر همین جریان تندروها هستش، به خاطر همینایی که اومدن میگن ما نو اصولگرا هستیم، ما یه جریان سوم هستیم، ما نمیدونم نه اصولگرا هستیم نه اصلاح طلب. اینا همه وظایف اصلاح طلبان رو دو چندان میکنه. ما باید به مردم تبیین بکنیم، توضیح بدیم که آقا جون اگه بریم دنبال براندازی از چاله در میاریم کشور میندازیم در چاه، این مال برانداز ها. اگر بریم به دنبال اینایی که اومدن میگن ما خط سوم هستیم، ما جریان سوم هستیم، اینا تمامشون باعث به وجود آوردن بسیاری از بدبختی ها همینایی هستن که میگن ما نئو اصولگرا هستیم، ما جریان سوم هستیم، ما جوانگرا هستیم، ما استقلال طلب هستیم. یعنی بخش عمده ای از وظیفه فرهیختگان، روشنفکران، هر چی اسمشون رو بذاریم، اتفاقا آگاهی بخشی به مردم هستش در قبال جریاناتی که میخوان بیان از بغض و کینه و عصبانیت مردم، هم از حاکمیت از یک سو، هم از اصلاح طلبان از سوی دیگر، بیان خودشون رو به اصطلاح به عنوان ناجی مطرح بکنن.
آقای دکتر زیبا کلام، آیا فکر نمی‌کنید که سیاست داخلی ایران در یک عرصه آنارشیک قرار گرفته؟
حالا من اسمشو آنارشی نمیذارم، من اسمشو بلا تکلیفی میذارم، من اسمشو بی سرانجامی میذارم، من اسمشو بی‌اعتمادی به همه میذارم، من اسمشو ببینید یه زمانی بود وقتی آقای خاتمی میگفتش که بیاین در انتخابات شرکت بکنیم، در تهرانی که اصولگرایان با 300,000 تا رأی، با 400,000 تا رأی میرفتن مجلس، 1.5 میلیون رأی آوردن رفتن مجلس، مجلس دهم. ولی ببینید ما اینا رو همه رو از دست دادیم، ما بخش عمده‌ای از اینا رو از دست دادیم. من فکر میکنم با تبیین و با بیان واقعیت‌های کنونی جامعه ایران ما میتونیم، البته طول میکشه، ولی ما میتونیم به مرور زمان بخشی از اون اعتمادی رو که داشتیم به خصوص بین نسل جوان و از دست دادیم، من معتقدم که ما میتونیم اون رو به دست بیاریم. دلیلش هم واضح هستش، ما نمیخوایم سر مردم کلا بذاریم، ما نمیخوایم از عواطف و احساساتشون سوء استفاده بکنیم، و الا همونطور که خدمتون عرض کردم میتونستیم شعارهایی بدیم که خیلی هم خوششون بیاد و ابراز احساسات بکنن، ولی نه، داریم داروی تلخ بهشون میدیم، چون چیزی هستش که در بلند مدت به خیر و صلاح مردم و جامعه ایرانه.
من فکر میکنم که زمان عامل بسیار مهمی تو شرایط فعلیه. همونطور که خودتون اشراف دارید، الان ایران از طریق یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی دنیا تحت تحریم‌های شدید و همه جانبه قرار داره، و در درون جامعه هم می‌بینیم که خب مقاومت میشه، ولی با وجود این ما نیاز به اصلاحات بسیار شدید ساختاری و اقتصادی داریم که بتونه این جامعه روپای خودش قرار بگیره و به زانو نیفته. شما فکر نمی‌کنید که اگر عامل زمان رو فراموش بکنید، نوشدارو رو بعد از مرگ سهراب به اون پای رسوند؟
نه، ببینید، من از یک سو قبول دارم که ما عامل زمان رو نباید فراموش بکنیم. تهدیدات آمریکایی‌ها جدی هستش، و به خصوص اگر آقای ترامپ سال آینده میلادی در انتخابات آمریکا پیروز بشه و برای دور دوم به کاخ سفید راه پیدا بکنه، من اتفاقا فکر میکنم خطر حمله نظامی، خطر درگیری نظامی از جانب آمریکایی‌ها خیلی بیشتر میشه، چون در شرایط فعلی آقای ترامپ یه مقداری دست به عصا هستش، نمیخواد وارد درگیری نظامی با ما بشه، برای اینکه از یک سو خاطره درگیری نظامی در افغانستان و عراق در آمریکا خیلی خاطرات جالبی نیست، و آقای ترامپ هم نگران هستش که درگیری نظامی با ایران یه جورایی مثل عراق و افغانستان از آب در بیاد، و شانس موفقیت ایشون رو در انتخابات سال آینده یه مقداری متزلزل بکنه. بنابراین من فکر میکنم آقای ترامپ داره با ما دست به عصا حرکت میکنه، داره مماشات میکنه، و هر قدم ما سر به سر میگذاریم، پهباد میزنیم، کشتی رو میگیریم، نمیدونم ناو اونجوری میکنیم و اینها، چیزی به ما نمیگه. ولی من فکر میکنم اگر دور دومیشون وارد کاخ سفید بشه، به این سادگی ها و به این راحتی ها دست از سر ما بر نداره. بنابراین در بلند مدت، حالا خیلی هم بلند مدت نه، ظرف سالهای آینده اگر آقای ترامپ انتخابات رو ببره، شرایط ما خیلی خطیرتر و خطرناکتر خواهد شد. اینجوری نیستش که من بگم که نه، هیچ خطری ما رو تهدید نمی‌کنه و اینا، چرا، هم از داخلم هم همینطور. همین هفته گذشته بودش که اعلام شدش که دولت جمهوری اسلامی ایران به واسطه تحریم‌ها و اینکه دیگه نمیتونه نفت بفروشه، با کسری بودجه در حدود 120 هزار میلیارد تومان روبرو شده. هنوز ما به نیمه دوم سال 98 نرسیدیم. بله، بنده حرف شما رو کاملا میپذیرم، ما مشکلات جدی داریم، ولی این که ما فکر کنیم که یک عصای موسایی هستش، ما اگه بیان بزنیم زمین معجزه میشه و مشکلات و مسائلمون حل میشه، اصلا و ابدا این چنین نیست. بسیار بسیار راه سربالایی و پر از سنگلاخی اصلاح طلبان در پیش روی خودشون دارن، اگر تازه درست حرکت بکنیم.
از شما آقای دکتر زیبا کلام که در این گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه شرکت فرمودید، یک دنیا سپاسگزارم. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای دکتر صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در ایران هستند.